اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. با لطف عنایت خداوند امروز خطبه 225 را میخوانیم. جریان خطبه این است که آقای ذئلب یمانی با سه واسطه مطالب را میگویند از علی علیه السلام. واسطه اول احمد ابن قتیبه است، دوم عبدالله ابن یزید و سوم مالک ابن دهیه که نزد علی علیه السلام بودیم و صحبتی مطرح شد که آقا این اختلافاتی که ما شاهد هستیم بین مردمان این به چه دلیل است؟ بحث عجیبی رو حضرت مطرح می کنند. اولا اون ذهنیتی که اونها دارند که اختلاف مثلا شکل و قیافه ها، قد و چاقی و لاغری، بعد فضا رو بازتر می کنند که نه اختلاف ها ابعاد زیادتری دارد. در فکرشون، در همتشون، در عمل کردشون، در ارتباطاتشون، در سخن گفتنشون ابعاد مختلفی داره، مردم مختلف هم با هم بیار. اما ریشه چیست؟ بحثی رو مطرح کردن که جا دارد دانشمندانی که مرتبط به این بحث هستند جلسات متعددی بگذارند و این رو پایه بگذارند برای بحث های روانشناسی، بحث های ارتباطات، روانشناسی ارتباطات، اینی که ایجاد انگیزه بشه، توقف انگیزه بشه و اینی که چطوری مردم رو راهنمایی بکنند در تغییر رفتارشون و امثال اینها. حالا شروع میکنیم. خب نقل میکنن که من از علی علیه السلام بودیم، کن با این امیر المؤمنین علیه السلام و قد ذکر عنده، اونجا مطرح شد اختلاف الناس. این اختلاف مردم چیست؟ خب واقعا ما اختلافات رو داره میبینیم. للحرب اقوام لها خلقو، یدیم برای جنگ خلق شدند، اهل مبارزه و جنگ و رزمند. دوابین کتابون و حساب و یک دم پشت میز نشینند و امثال اینها، با اینکه همه از آدم و حوا هستند. الناس من جهت تمثال اکفا، و این سخن حضرت علی السلام شعر حضرت است. الناس من جهت تمثال اکفا، و خب شکل ظاهری شبیه هم دیگرند. ابو هم آدم و الام و حوا، و این اختلاف ها چیه؟ شش برادر شش جور در میان. میگه ابو جد شش پسر داشت، دوتا شیعه دوتا مرجعی دوتا هم ضد علی علیه السلام بود. چی شده جریان؟ حضرت فرمود انما فرق بینهم مباد و تینهم. ببینید تین و تینت زمین و زمینه، این رو به ذهنتون باشه. گل یعنی خوشگل، بدگل. تین و تینت زمین و زمینه. گل و اون تین خب تو ظاهر اثر میذاره، اما تینت زمینه ها تو تینت اثر میذاره، ریشه به اونجاها برمیگردد. انما فرق بینهم مباد و تینه، تفرقه انداخته بین مردم، اختلافایی که بین مردم میبینید دلیلش مباد و تینه. اون اصل اون تین و تینتشونه، اون از ترکیبیه. از چی ترکیب شده؟ از چی ترکیب شده؟ تو چه محیطی بزرگ شده؟ تو چه آب و هوای بزرگ شده؟ چه غذایی خورده؟ و ترکیبات دیگر که توضیحات خواهد آمد. ما واقعا میبینیم یکی گل است، یکی خار است، یکی سردار است، یکی سردار است. با همند این خار و گل در باغ، ولیک این به ایوان، آن به گلخن میبرند. چرا؟ بعد و ذالک فرمودن و توضیح مسئله، انهم کانو فلقه، انهم کانو فلقه، این مردم که شما میبینید، این یک تکهی فرض کنید از یک زمین، من سبخ الارض و عذبها و حزن تربت و سهلها، خب سبخ یعنی که یک زمین شورزار، عذب یک زمینی که قابل رویش باشد و برای زراعت صلاحیت داشته باشد، حزن یعنی زمین سفت و سهلم یعنی زمین آسان. همون بحثایی که تو مزاج ها مطرح میکنم من اجمالا بگم، بعد باز آخرش توضیحاتی میدم مرحله به مرحله. در علوم غریب عناصر رو میگن آتش و باد و آب و خاک. آتش گرم است و خشک، باد گرم است و تر، آب سرد است و تر، خاک سرد است و خشک. از اینجا شروع میکنند. ببینید خودش میشه بحث طب، از همینجا شروع میکنند میشه بحث رفتار، از همینجا شروع میکنند میشه بحث روانشناسی. اصلا ولی آقایی که ادعا میکنند ما مزاج رو تشخیص دادیم، حتی مینویسن روانشناسی و مزاجشناسی، اینا جمع کنن، اینا فقط ادعاش رو دارند. دلیلش رو بگی چند تا مزاج داری مگه میتونی بگو ثابت کن؟ چهار تا خودشونو کشتن، گفتن نه تا. نه آقا، صدها مزاج دارن، بیان بگن چطوری تشکیل شده و چطور اصلا تشخیص میدن. میپیشه یک دکتر تو ماده ایست، یک جور مزاج میگه، یکی دوم یک جور دیگه میگه. خب پس من رو میشه نمیفهمن دیگه، اگه میفهمیدن که یک جور میگفتن. تازه تو بحث طب بهش نمیفهمن، چه بحث بحثوی روانشناسیست. فقط بابش رو حضرت باز میکنن و این آقایون هم دکون دستگاهشون رو جمع کنن، از همینجا شروع کنن، بونم با متخصصین فندش. خب زمین هم همینطور، زمین وقتی که شور زاره شبیه آتش میشود، وقتی مثلا قابل رویشه شبیه باد مثلا می شود، وقتی نرمه شبیه آب می شود، وقتی سفته شبیه خاک می شود. یک شباهت ها اینطوری، فقط شباهت هاست ها، اینه که بگیم واقعا مثلا فرض کنید حالا طرف که مثلا فرض کنید سوده مزاج خاک مثلا، اینطوری نیستش، یک شباهت های سو بحثه خاص خودش دارن. خب که در طبش میان میگن آقا تنبوی مزاجه، بلغمی مزاجه، صفرایی مزاجه، سودایی مزاجه، یه حرفایی که میگن میادن. این بحث خیلی جا کاربرد دارد. در همین نهج البلاغه ببینید در خطبه 212 دارد، فزع الى ما کان اوله الاطباء، بیمار مجبور میشه بره به درمان نزد طبیبانی که عادت دارند من تسکین الهار بالغار و تحریک البارده بالهار، که حرارت رو آرامش میدن به سردی و برودت که از پا افتاده با گرمی تحریکش میدن. پس ببینید بحث مزاج ها رو تو بحث درمانی حضرت آورده، میگه عادت پزشکانه، اصلا قبول دارن، روایات هم قبول داره. این رو شما به حکمت 26 مراجعه کنید، اونجا توضیح دادیم یه مقدار تو بحث طب بشه، نمیخوام واردش بشیم. همین بحث مزاج ها را میاد حضرت تو بحث های ارتباطات ایجاد میکنند. ببینید در حکمت 123 توقع البرد فی اوله، الان یه ترجمه میکنم مراجعه کنید، حکمت 123 رو شرحش گفتیم، توقع البرد فی اوله، ابتدای سردی را شما خود نگهدار باشید، یعنی پاییز که میاد خودتونه بپوشونید، تلقوه فی آخره، آخر سردی را استقبال کنید، یعنی وقتی که زمستان داره تمام میشه بهار داره میاد. چرا؟ پاییز چه میکند؟ برگریزان است. بهار چه میکند؟ برگرویان است. میگه با بدن شما هم همین میکند. شما وقتی بی حساب وارد پاییز بشی، خودتو نپوشونی تو پاییز، میرزه بدنت. اما اول بهار نه، بذار سرماش بیاد، اشکال ندارد. فنو یفعل فی الابدان کفعلی فی الاشجار. خب سرما در بدن همان میکند که با درخت میکند. اوله یحرق و آخره یورق. اولش میسوزوند انسان را، آخرش برگ میرویاند. خب چی شد؟ خود حضرت اینجا دلیل میاره، تعلیل و عمه. شما مومیت بدید، شما با یک اصلا چه فرقی کرد؟ شما اگر دماسنج رو بگیرید میبینید میگه آقا دما مثلا 16 درجه 15 درجه بالای صفر. چون پاییز خودتو بپوشون، چون بهار خودتو نپوشون، چی شد؟ دما که یکیست. بله فرق میکند. پاییز پس از تابستان است، یعنی خوش و سرد است. اما او سرمای آخر پس از زمستان است، یعنی رطوبت داره رو به گرمی می رود. به دما نگاه نکن که 15 درجه است، به این نگاه کن که اونجا داره خشکی و سردی میاد، که نشانه مرده است. یک جنازه چیه؟ خشک و سرده. اون نشانه زندگی است، گرمی و تری. همین رو عمومیت بده تو رفتار، میشه جز مبارزه‌ای که هم ازینه. با طرف سرد و خشک برخورد کن، بیچارش میکنی. مثلا میگه سلام نکنید شما به خاطر غیر خدا. خب میخواد چیکار کنه سلام بیش نکنی؟ خب نروید آقا، دعوتتون میکنن آدم خوبی نیست، نروید پیشش، بیچاره میشه، هیچ کارتون هم نمیتونن بکنن. همین باد پاییزی که برگریزانه است و ما را مریض میکنه، چیکارش میخوای بکنی؟ هیچ کارش نمیتونم. رفتارم همینطور. پس ببینید تو بحث رفتار، تو بحث درمان، تو بحث بیماری داره استفاده میکنه، و حالا یه مقداری بالاتر تو بحث ارتباطات. من اجمالا مثلا توضیح بدم، مثلا یک مثال، شما یک نفر رو نگاه کنید، دنبال راحتی، دنبال موسیقی، دنبال پوچی، طرفدار حزب باد، اینجوری دیگه، یعنی همش بیست و باد، همش علکی، همش بزنه. وقت میخواد یه همت بزرگ داشته باشه، میخواد فکری دقیق داشته باشه، خب فکرش هم سرگردان، همتش هم سرگردان، ترکیبی از اینها مجموعش میشه یا آقا بادی، باد با بردش. به درده چه میخورد؟ به درده چه میخورد؟ که همین اشارات هم تو عبارت های حتی نهج البلاغه خیلی وقتا هستش که یمیلونه به کلری، با هر باد اینا جهده بس میکنن، برای که ترکیبش اصلا بادیست، با موسیقی و با پوچی و با هر روز مثل حزب گربه تو ای خانه و او خانه رفتن، بعد آخر چی در میاد؟ خب معلومه دیگه چی در میاد. فکر سرگردان، همتی بی پوچ، بادی. دو تناقض هایی که اصلا هستش. بازم من بگم، چون این بحثی نیست که به یک جلسه بخوام بگم. اونهایی که متخصص سفر نیست باشن میگیرن چی میگن، اونهایی که متخصص نباشن بذار سوال تو ذهنشون جاد بشه. بعد اجمالا من بگم، ببینید نگاه میکنن که مثلا خوب و بدی سعد و نحس اصطلاحا بهش میگن، و نگاه میکنن که خروجی دخولی، مثلا آتش باد خروجیه، آب خاک دخولی. یکی از قوانینش، البته شاید 50-60 تا قانون داره، یکیش. خب شما مجموع اینها رو شما نگاه، آقا تو قسمت فکر، چون خانه خانه است دیگه، همه طور مثل بروج در نجوم نگاه کنید، همه سوجه اوزا اینا بروجین هم خانه هستش، همه مال نفس و کار سرمال مثلا اقتصاد، بعد مثلا همیشون میاد تا آخر 12 قسمت میشه، اقتصاد برادر و خواهر، پدر مادر، شادی فرزند، بعد همسر، بیماری، همیشون تا آخر میاد شماره بندی داره. دشمن مبارزه است، هدف انگیزه است. تو هر خانه شما برو ببین سعد نحس خارجی داخلیه، تو قسمت فکرش وقتی میره میبینی مثلا این آقا مجموعه از نحس ها، مجموعه از سبکی ها، خب چه قیمت ما میخوام برش قائل بشیم؟ من نگاه میکنیم اقتصادش هم تأثیر گذار بوده، اوجور نونا خورده که جور فکر میکند، این تأثیر میگذاره. حالا من اجمالاً میدونم این بحثی که بگم فقط بابی رو باز میکنه و کار حداقل مثلا 40-50 جلسه است که بخوام این گذار همین رو تفهیم کنیم. سعد و نحس و نسبت آن شکلها با بیوتش، ده خرج و دخ، خرج و دخ یعنی خروج داخلی، نه به معنی خرج و دخ، به معنی چیز نیست. سعد و نحس و نسبت آن شکلها با بیوتش، با بیوتش ده خرج و دخل آن در انقلاب و در ثبوتش. وقتی آتشی باده یه چه ثباتی ازشه؟ یا وقتی به تعارض خورده، به تناقض خورده، رگولیشش یک جور، رفتارش یک جور، با این چکارش کنید؟ این تناقض ها رو چکارش کنید؟ اونجا بحث از انقلاب نسبت هست، بس از اینکه مثلا ثبات داره یا نداره هستش. این ها رو داره. حضرت میفرماد که همین مسئله هم هست آقا، تو رفتار هم هست. فهم علا حسب قرب عرضهم یتقاربون، این مردم طبق نزدیک بودن زمین و زمینه به هم نزدیک می شوند. و علا قدر اختلاف ها یتفاوتون، و به اندازه تفاوت زمین و زمینه با هم تفاوت داره. در مسائل زمینی میگن مثلا فلان قسمت آفریقا رنگ پوستشون و موهاشون شبیه هم دیگه، باز ایران یک چیز دیگه مثلا، چون در آب و هوای مشابه بودن رو جسم اثر داره، به هم نزدیک هستن. اما از این فرمت فقط این نیست، چه بسا طرف سوال کرد آقای شکلاشون چرا فرق میکنند؟ حضرت از اینجا به جای مهمتری بود دست رو کشوند. به شکل چه کار داری؟ به فکر کار بگیر، به همت کار بگیر، به سخنش کار بگیر، که اینجا توضیحش میاد. اینا به حسبی که زمین و زمینه نزدیک باشند به هم نزدیک میشن، به حسبی که زمین و زمین متفاوت باشن از هم دور میشن. چاپلوسه میخواد بچاپه، میگه بس برم پیش یک سلطانی که خیلی خودخواه، یکم شیرین زبانی بکنیم، هوای ما رو داره. بعد اون سلطان هم شد میخواد از نردبان سرقی استفاده کنه، اینا به هم بخورن دیگه. آن که باید چاپلوس و جاهل و بیدین، هیچ نماند به روزگار گرسنه. هوا شدنن دیگه. سیران موجب عنایت شاه هند، لیکن موجب مستوجب فشار گرسنه. اینا با هم سنخیت دارن. این گرسنه حقشو میخواد بگیره، اون سلطان حقشو خورده، با هم نمیسازن. این چاپلوسه میخواد او رو به چاپ، او هم میخواد از نردبان استفاده کنه دیگه، بره بالا. اینا با هم جور در میان، به حسب که زمینه ها با هم نزدیک باشن نزدیک میشن. از سنخیت و علت الانضمام هم سنخن که با هم جور در میان. بعد اینجا این نتیجه که میگیرد جالبه. گاهی وقتا انسان ولی همین سوال طرف باید برگردونه، یه جور دیگه سوال میکنه، شما یه دیگه جواب بده. یسالونه که مادا ینفقون، آمدن گفتن یا رسول الله چی نگاه کنیم؟ پولدارا گفتن ما شطور میدیم، 10 تا 5 تا میدیم، ابوذر سلمان میرن رد کارشون. اونا میخواست اینا رو بزنن کنار. قرآن زودتر گفت یا رسول الله یسالونک ماذا ینفقون، آمدن بپرسن چی بدیم، جواب نگی چی ارگاه کنید، قل ما انفقتم، اونی که انفاق مونده به کی بدید، به چی نیت بدید. سوال رو برگردون، یسالونه که انه روح، آمدن از روح بپرسن، آمدن گفتن از روح میپرسیم از پیغمبر خدا. اگه خیلی توضیح داد معلوم میشه هیچ نمیفهمد، ما بی سواده هیچ بلد نیستیم به چیقدر توضیح میده. بعد رفتن اونجا نشستن، آیه آمد یسالونه که انه روح، میخوان از روح بپرسن. قل روح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، خدا خلقش کردن به بعد کاش ما چی داخل نیست. گفتن عجب پیغمبریست، خوب جواب میده. گاهی با سوال برگردو، حضرت علی سوال برمیگردونن، شما اختلاف شکل رو میگید، ما اختلاف دیگر رو داریم میگیم. فتام و روا ناقص الخلق، ناقص العقل، میبینید روا و منظرش تمام خوشگل خوشدیب، ناقص العقل، عقل ناقصه. ماد القامه قصیر الهمه، قامت کشیده قد بلند، قصیر الهمه همت کوتاه. پس تفاوت در عقل و همت رو هم بسنجید. همینجوریه، همین عثمان زیبا بود، میگن یوسف ثانی بوده، چی جنایت ها کرد؟ یاکم و خضرا الدمن، از سبزه های روی فضولات و گاب بپرزید. پرسیدن یا رسول الله یعنی چی؟ فرمود همین زنهای خوشگله که بیرگ و ریشه هستن، ظاهر قشنگ باطن هیچ. گه دو نفری رفتن خواستگاری یک زنی، یکیشون زیبا بود یکیشون معمولی بود. بعد بعدش گفت که شما خودتون بروید هر کدومتون یک شطوری ذبح بکنید، اگه واقعا خواستگار هستید بعد بیایید. مأمورانی فرستاد و خودش رفت. نفر اول که ذبح میکرد گفت یه چیزی با ما بده که آشغال بهش شد، آشغال گوش میخواست، گفت میخوام با گربن بدم، بدم به تو. اون یکی دیگه نه، خشنگ داشت تقسیم میکرد و ما که میخواستیم تقسیم کنیم، حالا خدا طرف رسونده، یک قسمت خیلی خوب بهش داد. بعد فردا خواستگار آمدن، این هم نشست اونم نشست، او خوشگله اتفاقا آشغال داده بود. گفت نتیجه چی شد؟ هم آشغالی که داده بود جلوش بود، گفت نتیجه شما بفرم. خودش از همجا فرار کرد، ظاهر قشنگ رفتا اینطور. در علم زم که یکی از علوم قریب نظریست، تو این قسمت قوقا میکنند، تو قسمت مزاج فوق‌العاده است و تو تفسیر حتی این قسمت سخن حضرت علی علیه السلام. او از همین طریق سؤال حتی طرف رو تشخیص میده. دو علم الحق از میزان دوتا نقطه میاد بالا، یا میره به عماد یا میره به بنات، بعد یا رجعت میکنه یا وقوف میکنه یا استقامت داره دالا، بعد سر خواست خودشو. یک نقطهش در دایره عبده او بره سؤاله، گرچه با تسکین و با بزده و با این هم بره خودشون سوالاتی هستش. این از همین طریق از طریق عناصر حتی سوالات رو میفهمن. حضرت میگه ما از همین عناصر میفهمیم، فکرش چیه، سوالش چیه، جوابش چیه. ز دست انداز دوران گرچه یک مشت استخوان گشتم، ضمیر خلق را چون قرعه رمال میدانم. من با اون نقطه همه میفهمه تشخیص میدم. فهمت این مردم آقا جان اختلافشون فقط به شکل نیست، تام و روناق شده، منظرش تمام، ظاهرش خوب کامل، عقل ناقص. ما دلقام قصیر الهمه، قامت کشیده همت کوتاه. اینا رو دقت کنید. و ذاکل عمل قبیح المنظر، بعضی هم نه عملشون خوب ولی خوب حالا زشت، خب پس من یه زشت هایی که عمل خوب دارن، همین جاهز که از ادیب ها بود، زش بود، اصلا زن بهش نمیدادن. که در بحث بلاغت، در بحث صدق و کس که مطرح میکند که صدق یعنی موافق واقع یا موافق عقیده، اونجا نظر جاهزم هستش، کسی به زن نمیداد. یک روزی کنار خیابون یک زن خوشتیپ پیامد و با آقا بیا با هم بریم. خب خدا حتما بالا در نظر او زیبا خلق کرده. رفت یک طلا فروشی گفت چه مهربون هم از طلا بره ما مخواد او خره. به او طلا سازه گفت که آقا همینو گفتم، خداحافظ. یه همجور موند. طلا فروش هم نباش میکرد، گفت آقا ما که نفهمیدیم چی شد. به طلا ساز گفت شما فهمیدی چی شد؟ گفت بابا این خانم یک مدتی سه آمده میگه هم انگشتری دوست کن برای من، هم دو گردنی اکسیژن روش باشه. میگم خب من از کجا اکسیژن پیدا کنم؟ گفت من یه وقت دیدم، مگه دیدمش میارمش همینجا، خوب نگاه کن نقاشیشو بکش. خب چه کار کنم؟ خدا اینجورش خلق شده، ولی رفتارش اینجور نیست. یا او یه حکیم از هند آمده بود نزد اسکندر، خیلی زشت بود، همینجور نگاه کرد و خدایا حکیم و اغازش من پیش سلطان. همینجور که فکر کرد حکیم انگشت سبابش دور صورتش چند بار گردوند و بعد داشت رو دماغش انگشتش. گفت چرا کار کردی؟ گفت تو فکر آمد که حکیم به این زشتی؟ گفت عجب خوب فهمیدی. جوابش چی گفت؟ حرکت دستم هم همون بود. چی بود جوابش؟ گفت خواستم بگم در تمام گرداگرد هند بگردید، همون که در تمام صورت من یک دماغ است، در تمام هند بگردید یک حکیم درست حسابی منم، تو به شکلم کار نگی. هستن دیگه الایون ذاکر عمل قبیح الرزق، عمل خوب منظر ازش. خب چرا؟ چون بیچاره تو آب و هوای زشتی بوده، برای زمینه خوبی داشته، او آب و هوا تأثیر گذاشته به شکل، ولی زمینه سرد بوده، زمینه ثبات بوده، تناقض توش نبوده، نست خوبی ها بوده، پاکی ها بوده، تأثیر کرده. و قریب الغرب بعید و صبر، بعضی ها قریب الغرب، حالا عبارت ها مختلف معنا شده. قریب الغرب اینه که مثلا شما عمق زندگیشو بخوای در بیاد و راحت در میاد. آقا چقدر پول داره اینقدر، چقدر با کی ارتباط داره، دو نفر سه نفر، خیلی لازم نیست شما عمق شخص زندگیشو بخوای در بیاری. به دو شما چقدر پول داره، چقدر رفت آمد داره، ولی عمق همت و فکر و اهدافشو نمیتونه به دست بیاری. اجراد مایم هستم قریب الغر است، اون قعر و عمقه، ارتباطات و فامیلا پولاش نگاه میکنی نزدیک است، اما بعید و صبر، اون ابزاری که بخواد عمق فکر ای رو بفهمی شما ندارید. آدم متفکره هستن، کتابی از فقیران نامدار هیچی نداشته ولی به جایی رسیدن. معروف و ضریبه منکر و جلیبه، یه دستن ضریبه، ضریبه ضربشون، ضرب سکه نمیدن مثلا، رگ و ریشه شون، اینا معروفه بسنده، خانواده خانواده خوب. اما منکر و جلیبه، جلیب از ماده جلبه، اما اکتسابیاتشون هیچ، منکره. رگ و ریشه خوب اما فقط ریشه مونده، هیچی نداره، بد نداره. در حکمت 378 هم دارد، من ابتع بهی عمله لم یسرع بهی نسبه، اون کسی که عملش تأخیرش بیندازد که نسبش تسریعش نمی کنه. نسب خوب، عمل کند. خدا همیشه این نکته بگم، میگه آقا اینا پس ما چرا، پس ما مجبور شدیم دیگه، پس ما مجبوریم چون به گل ما ربطی دارد، نه به خود ما. نه آقا، زمین و گل بله مجبوری میاره، ولی زمینه مجبوری نمی آورد. تو شکلش طرف خب تأثیراتی داره، آب و هوا اینها، گرچه هم مجبور نیست، یک تأثیراتی دارد انسان خوب به خودش هم میتونه برسد، ولی در هر صورت تو زمینه، تو تینت یه بحثی باز تو هم علوم غریبه از جز مشکلاتشه، این که کدوم قسمتش اجباریه کدوم قسمتش اختیاریه، چون ما واقعا بین جبر و اختیار قرار داریم. اینجور نیست که 100% مطابق میل ما بشود، باید 70% باید 60% باید 80%. اینجور نیست که هر بیماری رو که به بیمارستان ببری 100% بهبودی کامل پیدا کند برگردد. بهبودی نسبی داریم. علوم غربی قسمتش همینه که آقا کجاش جبر کدامش اختیار. اصلا همین که میگن سعد و نصر یعنی چی؟ یعنی نه رو طرف نصر، اختیاره. همین که میگن آقا سبک و سنگین، آقا سبک نباش، موندگار کار کن. مولوی اونی چه میگه؟ نصر گوید تو را که بد دل می، سعد گوید تو را که یا سعدک. همین که میگه نصر نکنی کارو، عوض کن. حتی به این سادگی نیست، جز پیشیده تر قسمت هاشو. تائه القلب متفرق اللب، یک عده قلبشون سرگردان، منقلب و سرگردان، فکرشون متفرق پراکنده. چرا؟ بری که هر روز یک جای میرن، هر روز یک فکر میکنن، بری که اهل پوچی و بازی و حزب بادند، اثر میکنند. ده سعد و نحسن در دلت مهمان شود، چون ستاره خانه به خانه میرود. سعد و نحسن نباید بشه دیگه، یک جای دل نباید همشی بر برود. تعلیق لسان حدید الجنان، ادهی نه زبان گویا، حدید الجنان دل آهنین، نه به من یک حسابت، جگر جگر شیر، اینا خوب، اینا خیلی خوب، حسن ختام دارن که میتونی جگر جگر شیر داشته باش. این هم وقتیش که لا اله الا هو رو بفهم، بفهمی که بقیه همه اشکاره. وقتیش که میتونی درست حرف بزنی، این وقتیش که به قول حضرت علیه السلام نحن له امراء الکرام، اونجا دارد امیر سخن ما هستیم، بدونیم علی علیه السلام چه میگه و نقطه ضعف نداشته باشی. الفقر یخلص الفتن عن حجته، وقت آدم نقطه ضعف دارد الورع جنه، وقتی آدم احتیاط میکند نقطه ضعف ندارد، ضربه نمیخورد، اما وقتی محتاجه نونش منابستگی است الفقر یخلص الفتن عن حجته، حرف نمیزند. که نه یک عده هستند طریق اللسان، زبان آزاد، برای چی نگن؟ برای چی عقل رو نگن؟ برای چی دفاع از مظلوم نکنن؟ حدید و جنان دل آهنین. حضرت رسول فرمود المرء به اصغریت قلبهی و لسانه، اگه خواستی بفهمی مرد چقدر بزرگ یا کوچک است، بی دل و زبانش چیست. دل ترسو زبان ساکت، حق نگوید که باید آدمش که قیمت ندارد، که کوچکی بزرگی رو به جگر داشتن و به این که واقعا انسان بتونه حرفش رو بزند به این حساب کنید. شعر هم بگم از متنبی است، فرم بی ما علت تمنی، هر تهمت میخواید بزنید بزنید، فعنی اسد القلب آدمی و ربا، شکلم شکل آدم، جگرم جگرش گیر، باید بگید بگید، ما از اینا نمیترسیم. این نقامی تجمع و علاقتی تحدثو، جمع شدن یک عده زیاد، سخن گفتن که ما را بکشند. لا ابالی به جمعه، من برای مهم نیست کنه همه جمع شدن، کل جمع این مؤنثو، فنده بیا تحرف هستش، شما جمع تکثیر بیار، مثلا جمع کی میارید؟ جمع مذکر، حتی بگو الرجال، جمع تکثیره، جمع سالم نیست. شما میتونی بگی قالت الرجال، این قومی تجمع و علاقتی تحدث و جمع شدند و گفتن فلانی را بگوشیم. لا اوباری به جمعه، من برای مهم نیستونا جمع شدن یا نشدن، کل جمعه مؤنث، اونم همه شون یک مؤنثه واحده هستن. بگو که بیان ببینم چکار بکنن. این جگر شیر دیده اینا چرا اینجوری هم بعد از این فرد نها. اینا بحث زمین و زمینه هست، بحث تین و تینت هست. شما الان از مجموعه ای از سعد و نحس و مجموعه ای از ثبات و بی ثباتی، اگه بخوام ساده بگم، اگه بخوام ثبات بگم، ساده بخوام بگم، یک تقسیم بندی اینطوری داره، سعد و نحس، ثبات و بی ثباتی. شما چرا فکر ما به نحس ها و بی ثبات ها درگیر بشه بشه اینجوری؟ چرا همت ما بی ثبات ها و نحس ها بشه که بشه اونطوری؟ چرا نان ما نحس باشه که بعد باز اینا با تقسیمات دیگه دارن؟ در خاتمه من رو بگرم، علوم غریبه که دو قسم میشه، نظری و عملی. نظریش مثل پزشک میماند، نظرشو میگه، عملیش مثل داروخانه میماند، بیاری دارو نسخه میدن برو دارو تو بکن. اما یه قسمتی از علوم نظری هستش همونجا دارو تو نقد بگیره، نمیخواد دارو خانه بره، او مشاور است. در وقتی راه حل بهش میدی، روش بهش میدی، مشاوره باش میکنی، بس شه دیگه، نسخه نمیخواد که. و چندین قسمت از علوم غریبه نظری مشکله. یکی پیدا کردن ذکر مناسب برای حل مشکل، وفق مناسب برای حل مشکل، این کار مشکل. یکی جبر و اختیار، یکی اینکه آقا نسخه درمانی که میخوام بیم بدیم نسخه نظری باشه، فکر بهش بدیم، روش بهش بدیم. کسایی که توی مراحل برسن یا اواخر کار. بعد در نهایت یک مسئله دیگه از همه مشکل ترش که خواجه نصیرم کلمه قوامین رو مطرح میکنه در صد کلمهش، معدل گیریشه. علاوه ما این شخص رو میخوام ارزیابیش بکنم، فکرش، همتش، قضاش، رگ و ریشش، همه رو با هم میخوام بسنجیم، سخن گفتنش، جگرش، جگرش شیر داره یا نه بزغاله هست. بعد خب حالا همه رو بیا نمره بندی کن، و هم نمره به نمره فرق میره. برای چه کاری نمره بندی؟ برای جنگ؟ این جگر متفاوت میخواد، میره فرق میکنه. حالا گاهی وقتا میگه آقا شما پرستاری باش در میان یتیم ها مثلا، حالا یتیم نوازی بکن، حالا شجاع نبود نبود، بذار این مدار عاطفه داشته باشد، اونجا عواطف داشته باشد، نمره بندی مطابق اون جزو مشکلاتش. و خلاصه چی شد؟ ببینید، مجموعه از سعد و نحس، مجموعه از ثبات و غیر ثبات در تمام اشکال علوم غریبه این مطرح دارن. اصلا کنه تقسیم بندی موید این شکل، سعد اینی که نحس، بعد این سعد شدید، اکبر و متوسط، این خارج چیز سبک، این سنگین، مجموعه اینا در نظر بگیرید. بعد تو قسمت مختلف بسنجید، همون که حضرت باز کرد، تو فکر، تو همت، تو عقل، تو شجاعت، تو سخن گفتن، تو رفتار و امثالا. بعد میشه میتونیم بفهمیم که الهی چقدر میارزد، چطوریه، و میتونیم علاوه بفهمه باش چه کنیم دیگه، از چرا باش وارد بشیم، اصلا قابل اصلاح هست نیست، چجوری میشه انگیزش رو متوقف کرد. این یک بابی شد که بیان شروع کنند و تا کجا میتونن برن. گاهی اصلا تناقض تو خودشه، مثلا تو علم رم میگن مثلا قبض خارج تناقض داره، و قبض داخلی دوتا میگن تناقض داره. بری که آتش و آب با هم دیگه تو یک شکل، یا باد و خاک تو یک شکل نمون متناقض، خودش خودش درگیر میکنن. ما تناقضایی داریم، مثلا هر جا داریم میزنیم، این رو راه بندازیم خودمونه، از اینجا بیاریم بیرون. نه در همونجا دارد، مثلا فرض کن شخصیت های افراد، مثلا بزرگان دو جورن، مثلا نسخه خارج و قبض داخل جزو بزرگانه، نصره خارج کلمه نصرت و یاری ازشه، این خوبه. بزرگانی که نصره خارج هستن بیرین طرفشون، مثل امامان هر مشکلی داری اینا بره یاری شما آمدند. اما مسئولین قبض داخلن، یعنی میخوان بگیرن، اونا مصلحت طلبن. بابا اونجا میری چکار میکنی؟ دوره بیرشون منفعت طلبن، اونجا میری چکار میکنی؟ عامه مردم راحت طلبن، تو کجایید شما؟ یک راز و رمزهای هستش، علوم انسانیست، با همین مزاج ها، با همین ترکیب ها ازش به دست میاد. البته آغاز راه هست، پای ریزی کنن از اینجا و ولده تا تولید کنند، همون چیزی که همه گیریم. نمیدونیم آقا چجوری تغییر رفتار در طرف ایجاد کنیم، چجوری تغییر انگیزه ایجاد کنیم، چطوری بینشون به هم بندازیم، چطوری آشتیشون بدیم. حالا امیدوارم حالا بعضها در آینده بنشینند و جمعی متخصص فرنش بشند و از همین جا شروع کنند. و این خیلی ارزشمندی بحث امروز. و السلام علیکم و رحمت الله.